بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. علت و فلسفه رسالت و نبوتشون رو وجود مبارک پیغمبر عظیم الشأن اسلام در این جمله نورانی و ملکوتی و عرشی بیان کردن بوئست و لأتمم مکارم الاخلاق. من مبعوث به رسالت شدم برای اینکه ارزش‌های اخلاقی رو در شما کامل کنم. چرا نفرمودن خدا منو مبعوث به رسالت کرد؟ برای اینکه شما رو در گردونه عبادت قرار بدم. اهل نماز بشین، اهل روزه بشین، اهل بندگی بشین. لأتمم مکارم الاخلاق برای چه؟ این رو چرا فلسفه و علت نبوت قرار دادن؟ چون می فرمونن لأتمم، این لام معنای علت و سبب داره. اخلاق، البته این اخلاقی که در گفتار پیغمبر مطرحه، اگر در وجود کسی تجلی نداشته باشه یقیناً دعوت خدا و پیغمبر و ائمه رو به عبادت و بندگی اجابت نمی کنه. انسان که متکبره، یعنی خود رو بزرگتر میبینه، برتر میبینه و دچار یه چنین خیال فاسدیه. استثنام قائل نیست، میگه برترم. وقتی برترم پس کسی حق نداره به من فرمان بده، پس کسی حق نداره به من حکمرانی کنه، پس کسی حق نداره به من ولایت داشته باشه، پس کسی حق نداره من رو به عبادت دعوت بکنه. کبر نخواهد گذاشت که متکبر دعوت به عبادت رو اجابت کنه. اینه که وقتی مبعوث به رسالت شد مردم مکه رو دعوت به روزه نکرد، چون میدونست گوش نمیدن. این متکبران یاغی طاغی مغرور این دعوت رو اجابت نمی کنن. مردمی که بند کفششون پاره می شد، آرشون می اومد خم بشن، بند کفشو گره بزنن، کفشو رها می کردن تا برهنه می رفتن که خم نشن. حالا بیاد اینا رو دعوت بکنه شبانه روز در هر رکعتی دو بار خم بشین جلوی خدا به عنوان تعظیم، بعدم سرتون رو خاک بذارین به عنوان عبادت. کسی گوش نمیداد. به عبادات دیگر هم اگر دعوتشون میکرد عبا میکردن، میگفتن نه. خیلی برای متکبر، برای مغرور، برای خودبین، برای کسی که دچار منیت، مشکله که دعوت کسی رو به کارهای مثبت بپذیره. دعوتشم بکنن میگه من خودم میدونم که چی کار بکنم، من خودم بلدم چه جوری زندگی بکنم، تو نمیخواد به من درس بدی. لذا شما اغلب سوره های نازل شده در مکه رو اگر دقت بکنید، آیاتش، جهتگیریش برای علاج رذائل اخلاقیه. باید رسول خدا زحمت میکشیدن رذائل رو علاج میکردن، به جاش حسنات اخلاقی رو تثبیت میفرمودن. متکبر رو متواضع بار میآوردن، بعد اینکه حالت تواضع در روح اون نقش بست، فروتن شد، خاکسار شد، شعله‌های کبر و منیت خاموش شد، حالا دعوتش بکنه به عبادت. وقتی که روح تواضع ایجاد شد، مردم رو دعوت کرد به عبادت، متواضعان دعوت رو قبول کردن. البته اینا قبلا متکبران بودن. در قرآن هم میبینید کل عبادات رو بار سنگینی بر دوش مردم میدونه، الا بر دوش فروتنان، اونایی که در باطن نسبت به حق تواضع دارن. انها لکبیرتون الا علی خاشعین. امیر المومنین رو دعوت به عبادت کرد، عاشقانه دعوت رو قبول کرد. که تو سنی کمتر از سن شما ها، جوان ها 13 سالگی، تو 13 سالگی امیر المؤمنین نسبت به دعوت پیغمبر همان حالت تسلیمی رو داشته ابراهیم نسبت به خدا داشت. از قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. چرا حضرت خدیجه روز 27 رجب اول روز وقتی پیغمبر در زد در و وا کردید چهره پیغمبر جور دیگه شده؟ سوال کرد چی شده؟ حضرت فرمودن وعده خدا در حق من تحقق پیدا کرده، من مبعوث به رسالت شدم. خدیجه کبرا قبل از اینکه پیغمبر از چهارچوب در وارد خانه بشه درخواست متدین شدن به دین خدا رو کرد، ولی زنموی پیغمبر تا 13 سال هر چی تونست پیغمبر رو اذیت کرد. خدیجه چرا روز اول بعثت مؤمن به پیغمبر و نبوت پیغمبر شد؟ چون باطنی فروتن داشت. زنموی پیغمبر چرا تا 13 سالی که پیغمبر مکه بود انواع آزارها رو به پیغمبر داشت و متکبر؟ اخلاق حلقه بین ایمان و عمل صالحه. اگر اخلاق رو از کسی بگیرن یقیناً ایمانش در خطر خواهد افتاد، اعمالش هم همینطور. من نباید بگم یکی من یکی خدا، یکی من یکی پیغمبر. برای چی به من امر بکنم؟ برای چی به من حکم بکنم؟ من برای خودم کسیم، من خودم میفهمم، نمیخواد کسی به من بفهمونه. این حال خطرناک و هر کی داشته باشه دعوت خدا و پیغمبر رو جواب نمیده. این بود که فرمود با استول اتم من مکار من اخلاق. تمام ارزش انسان هم ریشه ای به همین حسنات اخلاقیه. با حسنات اخلاقی زمینه تجلی ایمان کامل فراهمه و زمینه تجلی بندگی. همون متکبر که هم کیش ابلیسه، بگم سجده کن ناراحتم میشه، اکورم در میره، میگه من سجده کنم؟ من خودم برای خودم کسیم؟ من زکات بدم؟ اوتی تو علا علم من اندی، من این ثروت رو با دانش خودم به دست رو بردم، چه ربطی به خدا داره که نسبت به ثروت من به من حکم بکنه؟ نمیدم. اما اونی که علاج شده فروتنه، خاشعه، خاضعه، خیلی راحت دعوت خدا رو قبول میکنه، عاشقانه هم قبول میکنه، خیلی هم راحت به این دعوت عمل میکنه. در همه زمین هم عمل میکنه. آدم فروتن وقتی بهش میگن که انسان شما حق مالیت 50 میلیون تومان شده، میگه رو چشمم. چک روز می نویسه میگه بگیر و هیچ منتی هم نمیذاره. کیفم میکنه که امر پروردگار رو اطاعت کرده. اما آدم متکبر نه، گوش نمیده. این علت بعثت پیغمبره. بعثت و لأتمم مکارم الاخلاق. اول اخلاق و محصول این اخلاق میشه ایمان و عبادت. حالا وسط کار آدم اخلاق رو از دست بده، در نبود اخلاق ایمان هم میپره، عمل صالح هم خداحافظی میکنه میره. هیچ کسی بدون مکارم اخلاق مؤمن واقعی و عامل واقعی نمیتونه بشه. عبادات اهل نفاق کلا گذاشتن سر مردم بود، اصلا کاری به خدا نداشت. اگه میومدن پشت سر پیغمبرم اقتدا میکردن، نه اقتدای به پیغمبر بود و نه عبادت رب. نماز حیله و دامی بود برای به دام انداختن مردم. چرا نمازشون عبادت نبود؟ چون اخلاق نداشتن. فی قلوبهم مرض، اخلاق نداشتن. اما یاران واقعی، اصحاب واقعی، اینا عبادت کردن خدا رو، حال کردن با خدا، بندگی کردن خدا رو، که خدا از اونها در قرآن اعلام رضایت کرد، رضی الله عنه. شما در احوالات اینا که دقت بکنید، دونه دونه شون صاحبان مکارم اخلاق بودن. باطن متواضعی داشتن. متواضع، اینقدر این تواضع مایه عالی در برابر حق که حساب نداره. لقمان به پسرش میگفت تواضع للحق. عزیزم برای حق فروتن باش، خاکسار باش، کنار حق برای خودت حسابی وا نکن، فقط برای خدا حساب وا کن. شنیدم که وقتی سهرگاه عید ز گرمابه آمد برون بایزید، یکی تشت خاکسترش بی خبر، خانومه خونه تکونی میکرد، عید بود، آشغالا و زباله ها و خاکسترا رو ریخته بود تو تشت، اومد لب پنجره که خالی کنه تو کوچه. این مردم رفته بود هموم و عرق هم داشت و لباسه نوش رو پوشیده بود و صبح عید بود و هوا هنو تاریک بود و این تشت آشغال خاکستر اون خانومه برگ و اینام نبود، تاریک بود، ریخ تمام این خاکستر ها ریخ رو صورت و تو گردن و تو سینه و رو لباسه این مرد. یکی تشت خاکسترش بی خبر، فرو ریختند از سرایی به سر، همی گفت جولید دستدار و موی، که کف دست شکران مالان به روی، که ای نفس من در خور آتشم، به خاکستری روی در هم کشم. تواضع. من آدمی هم که خدا منو باید ببره جهنم، حالا به خاطر اینکه یه ذره آشغال و خاکستر رو سر من ریختن عصبانی بشم، داد بزنم، فریاد بکشم، آی صاحب خونه نمیدونی من کیم، نمیدونی من چیم، میدم پدرتو درارم، خونتو خراب بکنم؟ نه، هیچ این عکس العملا لازم نیست. که ای نفس من در خور آتشم، به خاکستری روی در هم کشم. بزرگان نکردن در خود نگاه، خدا بینی از خیشتن بین مخواه. تواضع سر رفعت افرازدد، تکبر به خاک اندر اندازدد، ز خاک آفریدت. ما یه روزی زیر پای همه بودیم، اونا مردن، هر کدوم مال هر شهری بودیم، اینقدر از رو سر ما رد شدن آدم ها، گاوا، شتورا. بعد اون زمین رو کاشتن و میوش رو فروختن و پدر مادر ما خوردن و نطفه ما درست شد و حالا ما شدیم آدمیزاد. زخاک آفریدن. یه روزی ما در کمال فروتنی بودیم، زیر پای همه بودیم، صدامونم در نمیدیم. زخاک آفریدن. خداوند پاک تو ای بنده، افتادگی کن چو خاک، حریص و جهانسوز و سرکش مباش. ز خاک آفریدت چو آتش مباش، چو گردن کشید آتش هولناک. این خیلی مسئله است. چو گردن کشید آتش هولناک، به بیچارگی تن بیانداخت خاک. از آن دیو کردند از این آدمی، از آتش ابلیس رو ساختن، از خاک آدمی زاد. و یادت نره چی بودی، باد نکن. یادت نره یه روزی زیر پایان همه بودی، حالا باید با تواضع بری رو فرق ملائکه قرار بگیر. ولی با تواضع سبک بال میشی میری بالا، با تکبر سنگین بال میشی میری پایین. تو این پایین رفتن سر از جهنم در میاری، با سبک بالی میری سر از فوق ملائکه در میاری. یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید، که جایی که او هست من کیستم. واقعا با بودن خدا آدم میتونه بگه من کیم؟ با بودن انبیا میتونه آدم بگه من کیم؟ با بودن اهل بیت آدم میتونه بگه من کیم؟ با بودن قرآن آدم میتونه بگه عقل من؟ این اشتباه رو نکنم. یکی قطره باران زعب ریچه که خجل شد چو پهنای دریا بدید، که جایی که او هست من چیستم؟ گرو هست حقا که من نیستم، چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید، فلک او را به جایی رسانید کار که شد نام دور لؤلؤ شاهوار. از تواضع آدم به خدا میرسه، با تکبر آدم از خدا دور میشه. خب این فلسفه بعثت. و اما خود پیغمبر اکرم اینقدر عاشق مکارم اخلاق بود که با اینکه خودش منبع تمام کمالات اخلاقی بود، بازم وجود مبارک فیض کاشانی نقل میکنه این روایتو که کان دائم السؤال، با اینکه سرمایه حسنات اخلاقی رو به طور کامل داشت، ولی دائم یعنی هر روز هر شب تا روز 28 صفر که از دنیا رفت، دست گداییش به طرف پروردگار دراز بود و می گفت اللهم حسن خلقی و جنبنی منکرات الاخلاق. عاشق مکارم اخلاق بود و وحشتناک از زشتی های اخلاق می ترسید که به پروردگار التماس هر روزه می کرد خدایا زیبایی های اخلاق رو به من بده و منو از زشتی های اخلاق دور نگردار، که اصل زشتی ها به من نرسه. جنبنی مجانبت یعنی دوری، یعنی منو جایی نگردار که زشتی های اخلاق هرچی هم قدم و پر و قدرت داشته باشن به من نرسن، منو گیر نیارم. چه دعایی؟ اللهم حسن خلقی و جنبنی منکرات الاخلاق. و برادران، برخورده اخلاقی که در دوره عمرش، نه در 23 سال رسالتش، در دوره عمرش با مردم داشت، با مخالفین داشت، با معاندین داشت، با زن و بچه داشت، نمونش در انسانهای دیگه به این کمال نیومد. الله اکبر از این انسانی که همه هستی رو خدا در وجودش خلاصه کرده بود، بلکه خودش ریشه هستی بود و پروردگار کل آفرینش رو از مایه وجود او مایش رو ریخت، اما در حسنات اخلاقی چه انسان معرکه‌ای بود. آدم بهتش میبره، بهتش میبره. این روایت رو مرحوم ملا احمد نراقی نقل میکنه، من تو نوشته های ایشون دیدم. به خصوص یه جمله داره که آدم میخواد بشینه امروز تا شب گریه کنه برای پیغمبر. نراقی آدم کمی نیست. نراقی با پدرش جزء کم نظیرای علمای شیعه. ایشون نقل میکنن وجود مبارک پیغمبر با اون عظمت، معنویت، کرامت، سرمایه عقل، یک پروفسوری به من گفت، من خونش رفته بودم، تمام چهار دیوار اتاقش از مهمترین دانشگاه‌های دنیا براش مدرک فرستاده بودن. خیلی آدم فوق‌العاده ایه. ایشون به من گفت، گفت مغز در وجود هر کسی 14 میلیارد سلول داره و میگو مغز بزرگترین دانشمندان 1/3 کاملش کار میکنه، 2/3 تعطیله. ولی میگفت من مطالعاتی که در فرمایشات پیغمبر با این علمم تو جهتهای گوناگون دارم برام ثابت شده که کل 14 میلیارد سلول مغز پیغمبر فعال بوده. این آدم با این توان علمی، با این توان ایمانی، با این توان اخلاقی، با این توان عظمتی تو کوچه داره میره، بچه ها دورشو گرفتن، بچه های افش دست داده، گفتن که تو بچه بودن دیگه، خیلی معمولی باش حرف زدن، گفتن تو این حسن و حسین رو سوار دوشت میکنی میچرخونی، مارم سوار فرمود به نوبت بیان سوارش. نه فکر بکنی راسته چی شد، کی داره چی کار میکنه. در ضمنم به ما داره یاد میده که وجودتون حوزه جاذبه قوی باشه برای این که رفیق به خدا اضافه کنه. حداقل اگه اضافه نمی کنیم کم نکنیم. سوار دوش شدن، 5-6 رو یکی یه دور تو کوچه گردوند و بهشون گفت تمومه، گفتن نه، برای این که ما دیدیم زانوتو میذاری رو زمین، دستاتم میذاری حسن و حسینو پشتت سوار میکنی، مارم سوار کن. فرمود به نوبت بیان سوار شد. کوهای عالم طاقتشو نداره. بلال اذان گفت، پیغمبر دیر کرد، امیرالمومنین اومد دنبال پیغمبر، دید تو کوچه بچه‌ها رو سوار پشتش کرده، 4 دست و پایی داره میدن. ولی با محبت فرمود بچه‌ها وقت نماز رهاش کنین بیاد نماز. گفتن نمیشه. پیغمبر فرمود علی جان برو خونه، به خود گردو مرد بیار، منو از این بچه ها بخر. امیر المومنین هم به 10-15 گردو آورد و بچه ها پیغمبر رو به من بفروشین. گفتن باش. چند تا گردو رو گرفتن و پیغمبر رو آزاد کردن. اون وقت این جمله رو گفت، خدا نکنه ما جزء اونا باشیم. فرمود علی جان این امت من ما رو ارزونتر از یوسف فروختن. باز یوسف رو یه پولی بالاش دادن، شروه به سمن این بخصن درانی من معدوده، اینا که با چند تا گردو ما رو معامله کردن. هر شعائن حقیقت نشناس در حلق رندان نشود محرم روز یا به بیهود مبر نام محبت به زبان یا چو پروانه بسوز از غمم با درد بسوز نگذارید قدم بیهوده در وادی حد چندر این مرحله بسیار نشیب است و فراز آنقدر حلق بزن بردر درگاه خدا تا کند صاحب این خانه برویت در باز به این مقدار هم متکبران و حسودان اجازه ندادن بدن امام مجتبی تو خانه مادرش دفن بشه مجبور شدن بدن مطهر ملکوتی و عرشی او رو بیارن قبرستان بقی همان قبری که اولین بار وقتی رفتین عمره رفتین حج تا چمدوناتون رو گذاشتین اصرار کردین بریم بقیع و ببینیم وقتی از پله ها بالا رفتین چشمتون به اون قبرهای خراب افتاد نتونستین از گریه خود داری کنید ابی عبدالله وارد قبر شد جنازه رو گرفت سرازیر میان قبر کرد بند کفن برادر رو باز کرد صورت ملکوتی جگر گوشه زهرا رو رو خاک گذاشت بنی هاشم هرچی وایستادن دیدن از قبر بیرون نیومد گفتن نذاریم برادر داغ دیده بیشتر تو قبر بمونه اومدن زیر بغلیشو بگیرن دیدن صورتشو رو سینه برادر گذاشته گارت زده به کسی نمیگن که مالشو بردن به من میگن که برادری مثل تو رو از من گرفتن اینجا دفنه امام به وسیله امام بود، گذشت این دفن کردن تا نوبت دفن شدن خدا ابی عبدالله رسید. همه ما میدونیم شهید کفن نداره، غلط بگیم ای بی غسل و کفن حسین، شهید از منت آب آزاد، از منت کفنم آزاده. اما چرا زین الله بدیم به بنی اسد فرمود بریم تو خیمه های نیم سوخته خودمون یه قطع حسیر بیاریم؟ خیال میکنیم به خاطر اون پیران کهنه ای که برده بودن میخواست بدن رو تو حسیر بپیچونه؟ نه، زین العابدین این بدن رو که دقت کردید نمیتونه بلند کنه ببره تو بر، چون ممکنه هر جوشو دست بذاره یه جا دیگهش جدای از بدن بشه. حسیر رو که عبوردن آروم آروم داد زیر بدن که بعد بتونه بدن رو بلند کنه، بدن رو کشید کنار قبر، وارد قبر شو، بدن بابا رو برداشت و زیر میان قبر کرد. حالا میخواد بدن رو روش شونه بخوابونه که طبق حکم دین صورتش رو روی خاک بگذاره رو به دفنه. اما ابی عبدالله که سر در بدن نبود و زینه زنجان شما جوانای متدین کمتر از ما، ما کمتر از شما طاقت داریم؟ نه، ما آدمای مسن طاقتمون بیشتره، اما شما طاقتتون کمتره. بذارید در این طاقت کم گریه کنیم. میدونید زین العابدین چی کار کرد؟ گلوی بریده رو روی خاک گذاشت، خودشم خم شد، صورتش رو روی رگ‌های بریده گذاشت. ابتا امد دنیا فبعدک مظلمه و امال آخرت فب نور وجهک مشرقه. اومد بیرون لحد چید و خاک ریخ، آب رو قبر، با این انگشتش رو قبر نوش الا یا اهل العالم هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب. اما کدام حسین الذی قتلوا اجیال